Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyke ya eminallahi fi ardihi ve hüccetehu ala ibadih. Esselamu aleyke ya emiral mu'minin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin ve accil ferecehum ve ehlik aduvvahum ecmeyin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet-i ki tilavet şud, ayet-i sevvum sureye Maide bud ki در واقع اون قسمتی رو که ما انشاءالله توفیق داشته باشیم گفتگو بکنیم در بین این در واقع وسط این آیه آمده است. بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا صدق الله العلي العظيم. نه اینکه ما آیه رو بخوایم به تقطیعش پذیرفته باشیم، چون آیه یه بار به تمامه تلاوت شد، اون قسمتی که مورد نظره بار دیگه تلاوت شد که توجه داشته باشیم کدوم قسمت آیه رو میخواییم اشاره بکنیم. البته آیه برای شما آشناست. در این قسمتی که تلاوت شد خدای متعال میفرمایند که امروز مأیوسند، نامیدند کسانی که کافر شدند، از دین شما دیگه ناامید شدند، یعنی دیگه چیزی برای تغییر یا چیزی برای اینکه بشه بعداً جابجا کرد به ملاحظه کافران دیگه وجود نداره. پس از ایشان نترسید، نهراسید و در واقع از من بترسید. امروز برای شما دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم و برای شما به عنوان دین راضی به اسلام شدم. بعد ادامه آیه در باب اضطرار است نسبت به کسی که شاید مجبور شه از چیزی که حرامه و پاک نیست مثلا استفاده بکنه. خب این آیه همه می‌دانیم که مربوط است به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و این آیه یکی از جاهایی که ما میشناسیم و بلدیم که تلاوت شده است. این آیه در روز غدیره. چند تا نکته عرض کنم خدمتتون. اگر دیدین این آیه در روز دیگر یا روزهای دیگر هم تلاوت شده است، این مشکلی برای معنای آیه ایجاد نمی کنه. یکی از جاهایی که این آیه تلاوت شد در خطبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در غدیر بود که امیر المؤمنین علیه السلام رو علنی و رسمی و عمومی به صورتی که بیعت انجام بشه معرفی کردن. می دانیم که حضرت بارها امیر المؤمنین علیه السلام رو معرفی کرده بودند. ویژگی های روز غدیر چیست؟ حالا انشالله مراجعه میکنید یا مراجعه کردید و میدانید. ولی از این باب عرض میکنم که این آیه، این قسمت آیه در فرمایش حضرت تلاوت شد. اگر در جاهای دیگه هم دیدین تلاوت شده مشکلی نداره. نکته بعد اینه که این فراز از آیه که اشاره به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام آمده، در بین آیه‌ای آمده که در مورد اینکه چه چیزی رو میشه خورد، چه چیزی پاکه، ذبحش چگونه باشه و اینها فرمود. اول آیه که حرمت علیکم المیت و الدم، بعد تا اینجایی که فرمود ان تستقسموا بالازلام، بعد فرمود فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لئث. خب بحث این که اینا رو نخورید حرامه، حالا اگر مستر شدین این وقت این آیه اومده بین اینها نشسته است. اگر ما بگوییم که این آیه جاش همین جا بوده، این قسمت آیه ممکنه کسی برگرده بگه این که فرمود خدا الیوم اکملت لکم دینکم، این در واقع ناظر به این حرام کردن مردار و خون و اینهاست، یعنی خدا اینها رو حرام کرد، حالا دیگه دین کامل شد، خیالش راحت شد و تمام شد. خب ممکنه آدم بخواد همینجوری پشت هم ترجمه میکنه یه همچی تعبیری یا نتیجه گیری و انجام بده، اما اگر مراجعه بکنید به تاریخ و به در واقع آیات و سوره هایی که در کتاب های مفسرین و دانشمندان علوم قرآنی هست در ترتیب نزول آیات و در احکامی که آمده، این آخرین اونها نیست. مضافاً به این که اگر فرض کنیم این آخرین اونها باشه، خیلی معنا نداره خدا الیوم لیسل لدین کفرو من دینکم، مثلا چه یأسی از قبل این بخواد بر اونها مثلا ایجاد بشه و حاصل بشه، مگر به یه مثلا تکلف و توجیه این کار رو بکنیم. مضافاً به این که ما هیچ وقت اصرار نداریم آیات رو اینجوری تعریف بکنیم و اینجوری تفسیر بکنیم که بگیم آیه رو که میخونیم بالاخره هر جای آیه باید نسبت به قبل و بعدش در واقع ارتباطی داشته باشه. اینو بهش یه تعبیری به کار میبرن تو علم قرآنی به اسم مثلا سیاق، یعنی شما اگه میخوای مثلا آیه هفتم ببینی راجع به چیه، آیه ششمو ببین، آیه هشتم هم ببین، وقت میفهمین آیه مثلا هفتم راجع به چیه. خب این سیاق هرچند خوبه، کمک میکنه به اینکه ما بفهمیم آیه رو، اما سیاق هیچ وقت سندی برای تفسیر و برای حکم دادن نیست. چرا؟ چون اگه اینجوری باشه از اول سوره بقره تا آخر سوره بقره هیچ جا نباید داستان قطع شده باشه، مطلب عوض شده باشه، باید یک به دو مربوط باشه، دو به سمجو بره تا آخر، در حالی که شما آیات قرآن را تلاوت میکنید میبینید خدای متعال اصلا به این مقید نکرده خودش رو. آیه اینجا یه دفعه وسط داستان حضرت یوسف خدای متعال چند تا نکته میفرمایند، بعد داستان یوسف رو ادامه میدن. تو سوره یوسف مراجعه بکنید این اتفاق میبینید اونجا هست، تو سوره کهف مراجعه بکنید این اتفاق اونجا افتاده. بنابراین ما مجبور و ملزم به سیاق نیستیم، او کمک میکنه به ما. مضافاً به این نکته که ما وقتی میخوام آیات رو تفسیر بکنیم، شأن نزولش رو بدونیم، نتیجه بگیریم، به قطع و یقین مراجعه میکنیم به اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله چگونه تلاوت فرمودن، کجا تلاوت فرمودن و مناسبتش رو چی فرمودن و ائمه هدی علیهم السلام چه گفتند. هیچ وقت که ما قرآن رو اینجوری تفسیر نمیکنیم. که جالبه که خود علمای اهل سنت هم این رو به عنوان ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و به عنوان آیه‌ای که در غدیر توسط حضرت تلاوت شده است اشاره کردند. یه نکته پایانی من عرض کنم خدمتتون و اونم اینه، اینی که یک آیه، یک مثلا فرازی فرض کنید بین یک آیه نشسته باشه، یکی برگرده بگه آقا اینو مخصوصا اینجا گذاشتن که ما نفهمیم داستان ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو، اینجاش اینجا نیست، یا حالا این بحث رو یکم توسعه بدین، بعضیا مثلا علاقمندن این بحث رو پی بگیرن که ترتیب آیات و ترتیب سوره ها آنی نیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله تلاوت فرموده یا تعیین فرموده. بنده میخوام عرض بکنم اگر آیات به شکلی که مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله تلاوت فرموده بودن دست شما بود، شما بی نیاز تر می شدید از امام که حالا که اینطور نیازمندین؟ یعنی گاهی افراد به قرآن گاهی کج نگاه می کنن، مثلا میگن این ترتیب سور و این ترتیب آیات مثلا فرض کن کار خلفاست. خب حالا کار خلفاست، کار هر کی، مهم نیست. سوال من اینه کدوم شکل شما رو بی نیاز میکنه از مراجعه به امام؟ شما اگر میخواین با جابجا کردن آیات نیاز خودتون رو از امام در واقع رفع بکنید که اصلا این کار غلطه، بنابراین برای ما دیگه فرق نمیکنه، ما خیالمون راحته. اگر این تیکه آیه رو جاسازی کرده باشن وسط آیه سوم سوره مائده، ما هیچ قصه نداریم، چون ما امامی داریم که او به ما تعلیم میکند که این آیه ولو این وسطه، ولی به لحاظ این بحثی که ما داریم میکنیم هیچ ارتباطی به مردار و خون و نمیدونم ذبح شده به نام بتان و و و و اینا نداره. من نمیگم مطلقاً ارتباط نداره، ولی اون چیزی که ما داریم بحث میکنیم به ظاهر در واقع هیچ لزومی نداره اینها با هم پیوند داشته باشن. این در واقع حل همه مشکلات و از جمله این مشکل ماست که با مراجعه به امام علیه السلام دغدغه و نگرانیمون از جا به جای آیات و صور در واقع دغدغمون برطرف میشه. امام علیه السلام میفرماید، هدایت میکند، مطلب حل میشه. امروز کافران مأیوس شدن از دین شما، پس از ایشان نترسید و از من بترسید. خب حتما باید امروز رو تعیین کرد که کدوم روزه، ما که نمیتونیم از خودمون نظر بدیم. الیوم در عربی یعنی امروز، درست الف لام سر یوم آمده به معنی روز خواست، ولی یکی از معانی الیوم به معنی همون روز خواست مراد امروزه. امروز کامل کردم دین شما را برایتان و نعمتم را بر شما تمام کردم و برای شما به عنوان دین به اسلام راضی گشتم و ادامه آیه. و اما بریم سراغ روایاتی که بسیار بسیار زیاد در این زمینه آمده، در اهل سنت هم هست، چند تا رو از باب نمونه انشاءالله با هم دیگه بخونیم. روایتی رو که اول میخونیم روایتی است از امام باقر علیه السلام که حضرتش فرمودند که آخرین فریضه ای که خدای متعال نازل فرمود ولایت است. ثم لم ينزل بعدها فريضه، بعد آن دیگه فریضه ای نازل نشد. ثم انزل الیوم اکملت لکم دینکم، آخرین فریضه واجبی که نازل شد از جانب خدای متعال ولایت بود. دقت بفرمایید، اطاعت امیرالمؤمنین علیه السلام در روز اول توسط پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امر شد و توصیه شد. تو حدیث یوم الدار، ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا، اونجایی که حضرت دعوتشون رو هستن در واقع علنی کنن بگن. خب اطاعت امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، برادری ایشون بوده، جانشینی حضرت یا نماینده حضرت که امیرالمؤمنین در چند جا باشن اینا همه اعلام شده. اما آخرین فریضه واجبی که بر مردم در واقع نازل شد ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بود. به این بود که دین رسانی و بیان احکام خاتمه یافت. ببینید یه موقع است ما میگیم 100 تا حکم قرار بوده بیاد، تا 99ش اومد، 100 هم اومد، درست شو؟ اما این از اون مدل نیست. این خاتمه یافتن عرض میکنم یعنی چی؟ که حالا اگه اینجا ما توضیح خاتمه یافتن احکام رو عرض کردیم تو ذهنتون باشه، همین رو نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله اینو اونجا هم ببرید و خاتم الرسل و خاتم الانبیا رو اونجا انشاءالله بهتر بفهمیم. روایت بعد از امام صادق علیه السلام، به حضرت عرضه می دارد که جعلت فداک للمسلمین عید افضل من الفطر والاضحى و یوم الجمعه و یوم عرفه. قال فقال لی نعم، به جز عید فطر و قربان و روز جمعه و عرفه عید بالاتری هم ما داریم؟ حضرت فرمودن بله، افضلها و اعظمها و اشرفها عند الله منزلتن. اون که و هو اليوم الذي اكمل الله فيه الدين وانزل على نبيه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. بله، اون روزی که اشرف است بر همه اونها از حیث منزلت، اون روزی است که خدای متعال دینش را در آن کامل گردانید و این آیه رو نازل فرمود. میگه از حضرت سوال کردم کدوم روز اون؟ اون چه روزیه؟ حضرت فرمودن که ان انبیاء بنی اسرائیل کانوا اذا اراد احدهم ان یعقد الوصیه والامامه للوصی من بعده ففعل ذلك جعلوا ذلك اليوم عيدا. انبیاء بنی اسرائیل این گونه بود که وقتی می‌خواستن بعد خودشون وصی رو تعیین بکنن، اعلام بکنن، یعنی پیغمبری می‌خواد بره، پیغمبر بعد نیامده، فاصله هم هست، وصی می‌خوان تعیین کنن، روز تعیین وصی رو عید می‌گرفتن. و انه اليوم الذي نصب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا للناس علما وأنزل فيه ما أنزل وكمل فيه الدين وتمت فيه النعمة على المؤمنين. این روزی هم که امیر المؤمنین علیه السلام منصوب گشت، همون دارن انبیاء بنی اسرائیل رو میگن، تا ما متذکر بشیم که این روز هم یه روز ایده که خدای متعال امیر المؤمنین علیه السلام رو یک علم و نشانه قرار داد و نازل شد آنچه که نازل شد و دین رو خدا کامل گردانید و نعمت رو بر مؤمنان تمام کرد. از حضرت سوال میکنه در سال چه روزیه این روز؟ حضرت میگه خب روزا پس و پیش میشه دیگه، فربما کان یوم السبت والاحد والاثنان الى آخر الایام السبعه. هر روز هفته ممکنه بیفته، چون میچرخه در واقع روزها، از شنبه تا جمعه هر روزی ممکنه باشه. قال قلتو فما ينبغي لنا ان نعمل في ذلك اليوم. خب اون روز باید چی کار بکنیم در اون روز قدیر؟ حضرت فرمودن اون روز روز عبادت است و نماز و شکر خدای متعال و حمد خدا و سرور لما من الله بهی علیکم من ولایتنا و انی احب لکم ان تصومو. روز شکر و شادی است به خاطر منتی که خدا نهاده است به واسطه ولایت ما، و ما دوست می‌داریم که برای شما دوست داریم که اون روز رو روزه بگیرید. در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام است که در این آیه آمده که این آیه نزلت فی علی ابن ابی طالب علیه السلام خاصتن دون الناس، فقط بر امیرالمومنین نازل شده، امیرالمومنین السلام، هیچ کس دیگه از مردم توش شریک نیستن. سوالی فرمودن در اون آیه و من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله، فرمودن که مثلا تو تفاسیر گاهی برای این شأن نزول‌های دیگری هم ذکر شده، اونایی که قبلا اشاره کردیم، و از مردم اند آن کسانی که جانشون رو خودشونو در راه خدای متعال خلاصه جان برکفن، جانشونو قرار دادن با خدای متعال معامله میکنن و خدای متعال میخرد جان ایشان رو. ببینید طبیعیه، یه روایتی بود حالا یادم نیست اینجا اشاره کردیم یا نه، که معاویه چقدر پول داد، روایتی جلبش که این آیه در مورد فلان کس نازل شده است. خب این طبیعیه که آیات مدح را اونایی که کافرند، اونایی که میخوان حاکم شن، طبیعیه که آیات مدح رو به خودشون در واقع نشانه ببرند و اشاره کنن و آیات ذم را به دشمنانشان. هر کسی با قرآن میخواد کار کنه، خود سر همین کارو میکنه، میگه اینایی که نوشته خوبه اینجوری، این منم، اونایی که میگن بدن توی که دشمن منی. طبیعیه این. ما برای اینکه ببینیم مصداق هایی که تعیین شده درسته یا نه، اگر دیدیم شر شلوغ شد، اون وقت با یه کار فنی، با یه کار تخصصی میریم سراغ اینکه این شأن نزول هایی که بیان شده کدوم درسته کدوم غلطه. یکی از اون مواردی که حجت رو بر ما تمام میکند یا بالاخره بر دشمن ما تمام میکند اینه که ما تعداد روایاتی که در مورد مصداق یه آیه داریم در شیعه و در اهل سنت گاهی میبینیم به مراتب زیاده، ولی تک و توک این وسط یه روایاتی هستش که در مورد فلانی و فلانی هم نازل شده است. این نشون میده که حداقل مطلب اینه که در اون موضعی که نقل زیاد متواتره در اون ثابته، در جای دیگه اگه بخوایم ما در واقع برش حکمی بکنیم باید ثابت بشود. در روایت دیگری ابن عباس داره نقل میکنه که بینما النبی صلی الله علیه و علی ابن ابی طالب علیه السلام به مکه تا ایام الموسم اد التفت النبی صلی الله علیه و علی الی علی علیه السلام و قال هنیئا لک و توبا لک یا ابا الحسن ان الله قد انزل علی آیه محکمه غیر متشابهتن. آیه محکمیه، بازم تأکید میکنه که متشابه نیست. خدا یه آیه بسیار روشن واضح محکم نازل کرده، غیر متشابهتن ذکری و ایاک فیها سوا، که ذکر من و تو در اون کنار هم آمده، حالا به تعبیر ما مساوی آمده، یکسان آمده. فقال الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که حالا این ذکر من و تو در این یکسان است و انشالله اگه رسیدیم اشاره بکنیم شاید انشالله. در روایت دیگری امام باقر علیه السلام فرمودن فکان کمال الدین به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، کمال دین به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. خب تا اینجا ما خواستیم این مطلب رو گفتگو کرده باشیم که اکثر مفسرین و مورخین به این اشاره کردن که این داستان مربوط است به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و در واقع دیگه شکی تو این نیست، انقدر باید زیاده که حد و حساب نداره. و اما خدا توفیق بده پس از اینکه این در واقع شأن نزول و مصداق رو فهمیدیم انشالله یه پله بریم جلو یکم آیه برامون روشن بشه. اون روایتی که خدمتون خوندم که آخرین حکمی که نازل شد ولایت بود، برای اینکه وارد اون بحث بشیم آیه 18 سوره نحل رو با هم تلاوت بکنیم. خدای متعال در قرآن میفرمایند و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر شما نعمت های خدا رو بشمرید، اگر نعمت های خدا رو بخواید بشمرید تمامی ندارد. روایت هم داریم تو این زمینه، درسته؟ ببینید نعمت های خدا تمامی ندارد، پس این که اتممت علیکم نعمتی یعنی چی؟ نعمت ها که احصا شدنی نیست، نمیشه شمرد، تمام که نمیشه. پس اینی که اتممت علیکم نعمتی یعنی چی؟ حالا از همین به اکمل طلب دینکو هم میرسیم. ما یه روش برای این که صاحب مال و منال بشیم، صاحب یه چیزایی بشیم، صاحب نعمت بشیم، یکی از راهاش اینه دیگه، به ما یه چیزایی رو بدن ما اونا رو داشته باشیم. میگن آقا مثلا پول داری؟ میگه آره انقدر دارم. مثلا وسایل خونت مرتبه؟ آره اینا رو خریدم، اینا رو هم برای اینکه حالا فردا نکنه نیاز پیدا بشه خریدم. این مدرک تحصیلی دارم، این کارت اعتباری رو دارم، هی دارم 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 هی زیاد میکنید. اینا به شما اجازه میده توی حوزه هایی بتونید فعالیت کنید و زندگی بکنید، ولی با این چیزا هر جای دنیا که نمیتونین برین. مثلا یه جا بخوایم بریم، بالاخره یه گذرنامه میخواد، یه ویزا میخواد، اونجا خواستیم بریم توی موزه یه بلیط میخواد، خلاصه هر جا برای خودش یه چیزی میخواد دیگه. گاهی ما صاحب نعمت میشیم، دارا میشیم، وضعمون خوب میشه، پولدار میشیم با داشتن. اینجا نعمتهای ما رو میشه بشمرن. تو مثلا 20 تا مجوز داری، 20 مدل دارایی داری، این مقدار چی داری میشمرن، برخلاف تمومی داره دیگه. یه موقع از شما نه، هیچ کدوم اینا رو نداری، اما با یه کسی مرتبطی که او همه اینها رو داره. یعنی چی؟ یه روزی شما میخوان یه جای وارد شین، در هر ورودی ازتون کارتی میخوان، مجوزی میخوان، یه چیزی میخوان. یه موقع از شما با رئیس اون بخش آشنایی داری، هر جا بخوای بری، هر وقت خواستی بری زنگ میزنی، میگه آقا این اشکال نداره، این فلانیه، بذاریم بره. درسته؟ در نعمتهای عالم که لا تحصوها، یه مدلی که شما نعمت جمع کنی، یه موقع اینه که شما وصل بشین به یه جایی که اونجا دریای بی نهایت نعمت. یه موقع از شما یه وسیله الکتریکی دارین، باتری انداختین توش، کامپیوتر دارین، باتریش نشون داده 5 ساعت 4 ساعت دیگه مثلا تموم میشه. یه موقع از اینو وصل میکنید به پریز با دو شاخش، بگه تمومه دیگه، به پشتش کاری ندارین چه اتفاق میفته. تا کی میتونین با این لپتاپ کار کنین؟ تا ابد. دستگاهتون رو وصل میکنید، ضبطتون رو هر دستگاه الکتریکی دارین از باتری قطعش میکنید، وصل میکنید، تا ابد استفاده بکنید. الیوم اکملت لکم دینکم، نه من به شما یه دائرة المعارف 100 جلدی دادم که احکام توشه، نه، شما رو وصل کردم به جایی که او تمومی نداره. اینجا معنا داره به ما بگن نعمت رو بر شما تمام کردیم، نعمتی که تمامی نداره. در آیه ولایت ما یاد گرفتیم امیرالمؤمنین علیه السلام، امیرالمؤمنین السلام، حالا بلا تشبیه با تعبیر ما، یه جنبه یل ربی دارن، یه جانب الهی دارن که به خدای متعال مرتبطن و با خدا در ارتباط، یه لایه یک روی یلل خلقی دارن، با مخلوقات در ارتباطن. هر کسی در عالم هر چی بخواد از این واسط، از این واسط میتونه دریافت بکنه، هر چی میخواد، به هر چی در عالم میخواد دست پیدا کنه. خب میشه اتمام نعمت دیگه، دیگه چی میخواد؟ امیرالمؤمنین علیه السلام رو داری، همه چی داری. نداری، هیچی نداری. یعنی چی هیچی نداری؟ چون اونایی که داری که تمام میشه، ما اندکم ینفد، تمام میشه دیگه. باتری موبایلت، باتری لپتاپت، هر چقدر هم شارژ داشته باشه، بالاخره یه پایانه داره. ولی به ما اندالله باق، چیزی که نزد خداست ماندنی است، پایانه ندارد. ببخشید، شما چقدر پول لازم دارین که برای اینکه بتوانید 3 وعده غذایی خودتون رو تضمین کنید تا آخر عمرتون؟ یه راهش هم اینه که خدا بگه ولش کن، نمیخواد پول جمع کنی، هر وقت خواستی صبحونه، نهار، شام بخوری به من بگو، برات میفرسته. این آدم ظاهرش هیچی نداره ولی همه چی داره. کسی که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام داره، ظاهرش ممکنه هیچ چی نداشته باشه، اما همه چی داره. این همون روایتی است که آمد پیش حضرت گله که دشمنان شما و دشمنان ما خیلی وضعشون توپه، از همه رقم، ما آسوپاسیم. یکم گفت حضرت گفت آقا عیب نداره، عیب نداره، میخوای همونا رو بدن به تو ولایت ما رو ازت بگیرن؟ گفت نه نمیخوام. گفت کی ثروتمندتره، تو یا اون؟ دارم میگم بیا عوض کنیم دیگه، مال اموال اون مال تو، ولایت ما رو از تو بگیرن. نه نمیخوام، نه همین خوب. اشتباه کرد. تعبیری که شاید من قبلا خدمتتون عرض کردم تکرار نمیکنم اینه. ببین یه بچه دبستانی از این که پدر مادر داره خیالش راحته، نه پول جمع میکنه، نه برای صبحونه فرداش نون کناره نمیدونم وسایلش میذاره که حالا نکنه فردا صبحونه ندن، نه لباساشو مثلا یه جوری تنظیم میکنه که به فصول برسه، نه راجع به رفت آمدش هیچ اندیشه ای نداره، چون پدر مادر داره خیالش راحت. درسته؟ و اینجوری هم گمان میکنه که هر نیازی داشت در هر موقعی فراهمه دیگه. اتفاقا از قضا هم همینه دیگه، یعنی بچه اگه مریض شه پدر مادر میرن براش قرض میکنن، عمل بخواد خوابوندنش بیمارستان. من خودم که با چشم خودم دیدم دیگه، آورده بود از شهرستان، راش نمیدادن تو بخش، تو راه رو بود، رفته بود تو شهر دنبال فک فامیلش پول قرض بگیره بیاره. درسته؟ این شعری که خوندن به اون زیبایی میگه که اعمالی که ما انجام دادیم پیش ضربت امیرالمومنین السلام چی حساب میشه؟ اصلا فانی چیزی نیست. یک چنین حقیقت، یک چنین بشری که به بیکران وصله، خب حالا معنا پیدا میکنه. اتممت علیکم نعمتی، امیرالمؤمنین رو که بهتون معرفی کردم به ولایت او شما وصل میشین به اون جهان بیکران، به اون نعمت بیکرانی که لا تحصوها. اکملت لکم دینکم، مگه دین رو میشه کامل کرد؟ ها؟ مگه دین تمومی داره؟ مگه احکام دین تموم میشه؟ مگه رسول الله صلی الله علیه و آله واقعا این کارو کردن اون موقع؟ این همه مردم میان در کشورهای مختلف، سرزمینهای مختلف، شرایط مختلف، همینطوری هی داره جلو میره، مگه میشه این همه سوالای جدید پیش میاد؟ همه ما پر سوالیم. درسته؟ اکمل تو یعنی چی؟ و خارجن هم که حضرت دالتور معرف که ندادن که. درست میگم یا نه؟ اکمل تو به امیرالمؤمنین علیه السلام، یعنی این آخرین حکم که ولایت بود وقتی گفتم همه چی کامل شد، چون این یه دونه همه چی توش هست. اینو تو خطبه قدیرم حضرت فرمودن. اون 99 تای قبلی اگه من به شما حکم گفتم این کارو بکنید اون کارو بکنید، اونا 99 تا بود، این صدومی با اونا فرق داره، این کمال دینه، اونا احکام دین بود. این فریضه، به این فریضه شما دینی که دارید دیگه تمام شد، کامل کامل شد، چون باب مدینه علم رو به شما معرفی کردم و گفتم ولایت شو بپذیرید. درست شد؟ خب حالا میخوام دیندار باشیم. این همه احکام چجوری عمل کنیم، چیکار کنیم، دینداری چجوری، اینا خیلی ساده است. دینداری براتون آسانه، آسان آسان کردم. راضی شدم به این که تسلیم امیرالمؤمنین علیه السلام باشید، دیگه کارتون حل. رضیت لکم الاسلام دینا، تسلیم در مقابل امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان دین از شما پذیرفتم. آیه خیلی معناش مهمه، ساده است فهمیدنش ولی خیلی بلنده معناش. اسلام چیه؟ تسلیمه. تسلیم به کی؟ اون و یسلم و تسلیما، اون آیه رو بخونید، فلا و ربک لا یؤمنون و یسلم و تسلیما، حضرت فرمودن تسلیم در مقابل امیرالمؤمنین علیه السلام. خب این واقعا خوشی و سرور و شکرانه ندارد؟ چرا ندارد؟ این همه شما گرفتار دین و پس و پیش واسهتون همیشه ساده کردن. یرید الله بکم یسر ولا یرید بکم العسر، حضرت فرمودن یسر هو امیرالمؤمنین، خدا بابا یه چیز ازتون بیشتر نخواست. قل انما اعیدکم بواحده، بواحدتن ان تقوم لله مثنا و فراد. بریم بخونید ذیلشو. بابا چیز سنگینی که نخواستم، پیچیدش که نکردم، ترکیب که نکردم، معماش که نکردم، که در مقابل امیرالمومنین تسلیم باش تمام. قبلا هم خدمتتون عرض کردیم طرف ممکنه تسلیم امیرالمومنین علیه السلام باشه قلبا، ولی ممکنه یه دفعه لغزشی هم داشته باشه، ولی بلافاصله برمیگرده و عذرخواهی میکنه. معنای تسلیمی نیست که اگه راست میگی تسلیمی گناه نکن، اینقدر که میفهمیم، اما مثل فرزندیست بلا تشبیه در مقابل پدر مادر، که پدر مادر رو دوست داره، ادب میکنه در مقابل پدرش، هم قصد داره هرچی پدرش گفت بگه چشم، حالا دو جام پارو خطی کرد، نکبت نمیگیره او رو از پدرش فاصله بگیر، برمیگرد میگه بابا من ببخشید این کارو کردم، ناراحتت کردم، درست شو. رضیت لکم الاسلام دینا. حالا اینو شنیدین، بریم دو تا روایت دیگه خدمتتون بخونیم. میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، یه کسی آمد از حضرت سوال کرد راجع به احکام و اینها. حضرت فرمودن که ما من شیء یحتاج الیه ولد آدم الا وقد خرجت فیه السنه من الله و من رسوله ولولا ذلك ما احتج. هیچ حکمی نیست مگر اینکه خدا در مورد اون یک آیه‌ای یا یک سنتی از رسول خدا درش هست. یعنی نمیشه یک کسی محتاج یه چیزی باشه بعد بگیم دین راجبه این چیزی رو نداره، پیش بینی نکرده. دقت بفهمین، شاید ما نفهمیم، ما خدا فرستاده اهلی داره هر چیز. بعد حضرت فرمودن که اون شخص سوال میکنه به چه چیزی خدای متعال احتجاج کرد. حضرت فرمودن که قوله الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی حتی فرق من الآیه فلو لم یکمل سنته و فرائضه و ما یحتاج الیه الناس به محتج به. اگه خدا دینشو کامل نکرده باشه با چی میخواد احتجاج کنه؟ چجوری میخواد روز قیامت جلو افرادو بگه چرا این کاری کن چرا نکردی؟ ما فکر میکنیم دین روشن نیست و ناقصه. روایت دیگری است که از امام رضا علیه السلام، روایت خیلی مهمیه، احتمالاً بعضی از شما بزرگواران با اون آشنا هستین. اصول کافی اینو در باب نادر آورده، جامع اون فی فضل الامام و صفاته. خیلی روایت مهم و بلندیه، توفیق داشته باشین انشاءالله بخونید، چندین بار بخونید، با حوصله بخونید. روایت رو نقل میکنه که کن نام رضا علیه السلام، میگه در مرو با امام رضا علیه السلام بودیم که روز جمعه در مسجد جمع شده بودن. فعدارو امر الامام و ذکرو کثرت اختلاف الناس فیها و تخلت علی سیدی علیه السلام فعلمتو خوض الناس فیه فتبسم علیه السلام ثم قال. گفتم آقا خیلی دارن رو بحث امامت مانور میدونن و بحث میکنن و افراد اختلاف دارن تو امر امامت و اینها. حضرت لبخندی زدن، بعد فرمودن که یا عبدالعزیز جهل القوم و خود و ان آرائهم. اون کسی که داره نقل میکنه عبدالعزیز اسمش که اول روایت هم آمده، حضرت میگن که مردم خودشونو به نفهمی میزنن. جهل یعنی آدم خودشو به نفهمی بزنه. جهل معناش این نیست که نادانند، نادانی که معاقب نیستند، نادانیشون مال نفهمیشونه. مردم نفهمی میکنن و با آرائشون و نسبت به چیزایی که میگن، نظرهایی که میدن و اینها، خودشونو دارن فریب میدن. ان الله عز و جل لم یقبض نبیه صلی الله علیه و آله حتی اکمل له الدین و انزل علیه القرآن فیه تبیان و کل شیء بین فیه الحلال و الحرام و الحدود و الاحکام و جمیع ما یحتاج الیه الناس کملا. خدا خواست پیغمبرشو از این دنیا ببره، کاراشو نصف کاره و نصف نیمه خدا نکرده، همه چی تام و تمام و در قرآن همه چی آمده. فقال عز و جل ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما هیچو فروگذار نکردیم مگر در قرآن آوردیم. از طرف خدا همه چی تام و تمام و کامله کامله کامله. و انزل فی حجت الوداع، حجت الوداع و هی آخر عمرهی صلی الله علیه و آله، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا و امر الامامه من تمام الدین. این امامتی که فرمود اینه تمام دین. ولم یمضه صلی الله علیه و آله حتی بیان لامته معالم دینهم و اوضح لهم سبیلهم و ترکهم علی قصد السبیل، علی قصد سبیل الحق و اقام لهم علیاً علیه السلام علماً و اماماً و ما ترک لهم شیئاً یحتاج الیه الامه الا بینه فمن زعم ان الله عز وجل لم یکمل دینه فقد رد کتاب الله و من رد کتاب الله فهو کافر به. هر کس گمان کنه که خدا دینشو کامل نکرده، این داره مخالف کتاب خدا حرف میزنه، چون خدا الیوم اکملت لکم دینکم. هر کس مخالفت کتاب خدا کنه و مخالفت بکنه، آیه رو رد بکنه، کافره دیگه. پیغمبر هر چی بشریت نیاز داشت گذاشت و رفت. در واقعیت بیرونی اگه کسی برگرده بگه هر چی مردم میخواستن رسول الله گذاشت و رفت، بابا همین که دست بنده است، همین کتاب هر کس میخونه یه حکمی ازش در میاره، نه بی سواد و عوام الناس، نه با سواد و اونه که فتوا میدن توی حجاز و تو جای مختلف. قاعدش هم اینه دیگه، یه متنه، این سخن که نمیگه، قاضی هم که کنارش نیست، هر کی هرچی فهمید، حالا چه سوء برداشته چه حالا خطاست، هرچی. خب این چجوری میخواد حکم کنه؟ چجوری میخواد همه چی رو بیان کنه؟ بعدم بی تعارف برین تفاسیر رو بخونید ببینید، این قرار همه چی رو بیان کنه، درسته؟ تو تفسیر این اختلاف دارن، در که قرار بود این چیزای دیگر رو تفسیر کنه، تو تفسیر این اختلاف دارن که مراد از این آیه این بوده یا اون بوده، این اول این بوده یا اون بوده. بابا چیزی که قراره بیاد چیزای دیگر روشن کنه که خودش نباید اینجوری عمل بکنه. نقد معامله کنید، هر کس ادعا کرد خب بیاریم بهش نشون بدین. یه کسی به من گفت آقا کتاب خدا بسه، کتاب خدا نوره، کتاب خدا حسبنا کتاب الله نوره، روایت مقاس بزنه کنار. حالا شما بشینید کلی باش بحث کنید، بحث نمیخواد بگم بهش بدین کتاب بفرمایید نماز صبح ببینین چه حرکت به من بگه، مگه حرف نمیزنی پاش وایسا؟ اصلا نماز چه جوریه به من بگو رو کتاب که نماز چه جوری من میخوام بخونم. نمیشدم حرف بزنه در بره که وایسا جوابشو بده. این وصف کتابی است که در بین ماست. ببینید این کتاب توصیفش اینه، ما فرطنا فی الکتاب من شی، همه چی تو این هست، تبیان کل شی، قبوله؟ اگر من از این نمیتونم درارم، مشکل مال این کتاب یا مال منه؟ مشکل مال منه، این که مشکلی نداره. خب همه بحث هم سر همینه که ما مشکل داریم. خب حالا از اون طرف خدای متعال میگه دین شما رو براتون کامل کردم، رسول الله هم همینطور، همین هم سفت و قرص. خب چرا ما اینجا عاطل و باطل موندیم؟ میگه من بعد خودم که معرفی کردم امیرالمؤمنین علیه السلام، برای چی سرگردانی میکنید؟ هر چی میپرسید جواب بهتون میده. درست شد؟ پس خدای متعال دین ناقص مبهم نامعلوم قابل تردید و قابل مناقشه و بحث و نقد و نظر نفرستده. اونایی که ما با هم اختلاف میکنم حرفای ماست، دین خدا معلومه چیه و روشنه. این سوال که خب امروز من چه کنم که امام زمان علیه السلام چند تا نقطه، چون بعضی میگن امام زمان خب نیست، خب این که غلط، بعضی میگن امام زمان هست ولی جواب منو نمیده، خب اینم که غلط. چی بذاریم جای چند تا نقطه تا جمله تمام بشه؟ چطور ماها سوال میکنیم از هم دیگه جواب میدیم به همه امام زمان جواب نمیده؟ نه، پس سوالو درست میکنیم. ما در این شرایط غیبت چه کنیم که به امام زمان مراجعه نمیکنیم جوابم نمیگیریم؟ خب طبیعیه دیگه، مراجعه نمیکنیم جوابم نمیگیریم. دو تا چارت آمد خدمت امام علیه السلام، عرضه داشت آقا ما واجبه از شما بپرسیم سوال کنیم؟ گفتن بله. قرآن فرمود دیگه، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بر شما واجبه که از اهل بیت بپرسید. خب میریم خدمت امام زمان علیه السلام سوال میکنیم، بعد از حضرت سوال میکنه بر شما واجبه جواب بدین، حضرت میگن که نه اون با ماست که ببینیم صلاحتون هست جواب بدیم یا نیست، درسته یا نه. صلاح هر کسو بزرگترش میدونه. بزنیم ما یه سوالم اضافه کنیم، ببینیم ابن رسول الله اونجایی که جوابشو میدین شما همواره موظفین یه جوری جواب بدین که ما با گوش بشنویم و به همین الفاظ بفهمیم. حضرت میگن نه نه، ما باید به شما جوابو برسونیم، ما بلدیم چه جوری برسونیم. حالا برای اینکه حجت به هممون تموم شه، خیالمون راحت شه، چند تا چیز دهان میدونستی درسته و عمل نکردی، چند تا کار میدونی الان خوب عمل نمی کنی، نسبت به نماز اول وقته، نسبت به معاشرتت با این و اون، نسبت به وقت تلف کردن پای کامپیوتر و اینترنت، نسبت به دیدنت فیلم، نسبت به گفت و شنود و خندیدن، نسبت به اسمس رد و بدل کردن. واقعا اینا نمیفهمی؟ بچه 5 ساله میفهمه، بچه 10 ساله میفهمی، چطور تو نمیفهمی؟ نه، ما بیشتر میخوام امام زمان علیه السلام ارتباط باش برقرار کنیم که جزء رزوممون بنویسیم که بعد از مرگ من برای دیگران بگویید که ما تشرفی داشتیم. و این میخواستیم حرف گوش کنیم که اینه حرف فلان که گوش نکرده کلی داریم. حالا این بحث خودش واقعا جای گفتگو داره، مستند به آیات قرآن و روایات، خیلی بحث مهمی هم هست، ولی مواظب باشید امام زمان رو متهم نکنید. طبیب عشق، مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. با امام زمان شوخی نکنید. جواب نمیگیرم و توجه نمی کن، اینا بیادبیه به محضر اوز. قبل اینکه تو چشم واکنی به این عالم، او بهت گفت انا غیر مهمنین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. خیلی مواظب باشی. نه، اساساً لطف او شامل حال ماست که ما نفس میکشیم و زندگی میکنیم. آخرین روایت رو بخونیم بحث رو تمام بکنیم. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، چون روایت قبل داره اینجا ان آمده، ان من سنن ان یقول المؤمن فی یوم القدیر 100 مره. این مستحب، این سنته که مؤمن در روز قدیر بگه الحمد لله الذی جعل کمال دینه و تمام نعمته به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. درست شد؟ خب حالا ببین، پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو روز قدیر به تعبیر بنده برای چی اینقدر هرس میخور؟ بخواست بگی مردم من دارم میرم، ها همه چیو گشتم بشه امیر المؤمنین، دستون از دستش در نیارید، دستونو میگیره میبره تا اون بالاترین جاهایی که در بهش تصورش هم نمی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.